خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، فاللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سوال کردن در اعمال خیر بهترین شیوه نیامت نیابت همزمان از والدین و معصومین چیست؟ و در حضرت ایبد نیابت از حضرت ولیعصر بهتر از حضرت زهرا سلام الله علیها؟ ببینید اولا تو دلتون چه میفته؟ آیا با هدیه کردن به حضرت ولیعصر دلتون خیلی خوشحاله، عشق می کنید، یا به حضرت زهرا سلام الله علیها؟ و من القلب الی القلب سبیلون، این خیلی بهتر هست. شما می توانید اعمال مستحبیتون انجام میدید، هدیه کنید به حضرت زهرا سلام الله علیها. برای شما عرض کنم با ثوابش به هدیه کنید به حضرت ولیعصر، با ثواب اون رو برای والدینتون. چون وقتی ما هدیه می کنیم، خدای عالم در برابر این هدیه ما یه پاداشی به ما می دهد، یک ثوابی به ما می دهد. این ثواب رو شما می تونید چندین دست بچرخانید. حضرت زهرا ثوابش هدیه کنید به حضرت ولیعصر، به والدینتون ثوابش هدیه کنید، ثواب به والدینتون که شهدا و غیره، الا ماشاءالله میتونید شما این رو بچرخانید. در خورد ما با افرادی که در فضای مجازی برای همه چیز شبه فراتنه میکنند، حضرت سلمان را وطن فروش میدان افراد ناآگاه را سنشن. ببینید وظیفه رو رسول اکرم معین کرده، و اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. ما باید بر تمام توان این شبهات رو جواب بدیم. بلدم نیستیم بریم مطالعه کنیم، از افراد آگاه بپرسیم و در برابر این شبهات برای شما عرض کنم ساکت ننشینیم. دیشب من یک دوتا چیزی از آقای حیدر حب الله برای من فرستادن. من خیلی زیاد اطلاعی از ایشون از نزدیک ندارم. دوستان اگر اطلاع خاصی از ایشون دارن زحمت بکشن بنویسن اگر میشناسن ایشون رو. ایشون اومده نسبت به حضرت ولیعصر ارواح نافده یک تشکیکاتی، یک شبهاتی مطرح کرده. من واقعا مطالعه کردم، مغزم سود کشید که در حوزه ما در میان شیعیان برای شما اصلاً خوب، ایشون ظاهراً عرب هستن و اومده یه آقایان ترجمه کرده صحبتهاش رو. من نمیدونم دنبال چی هستند در این اوضاع پرگوگایی که وهابیت از یک طرف، فرقه های نوظهور از یک طرف، اینها هم دارن این شکلی شبه افکنی میکنند و تردید ایجاد میکنند. و من ظاهر مقالش احساس کردم که اصلا ایشون عقیده به وجود حضرت ولیعصر ارواح نافده ندارد. بله، خب دیگه برای شما عرض کنم این که گفتم ایشون مستحب هست به سمت قبله بخوابیم، یا باید پاها رو به سمت قبله، یا نه که در کلمه گت فل قبر روایت ما داریم که موقع خوابیدن سینه‌تون به طرف قبله باشه، پاهاتون به طرف مشرق. برای شما سنم آیا برای هدیه عمل برای حل عمل نیت کرد یا نیت کلی؟ نه، هر عمل نیت خاص خودش رو میخواد. بهتر این است که برای هر عمل ما نیت جداگانه داشته باشیم. یکی از مباحثی که دلالت میکند که حکومت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکومتش حکومت الهی هست نه مردمی، بحث مسائل قضایی رسول اکرم هست. هم قضاوت هایی که خودشون میکردند و هم قضاتی که به شهرهای مختلف اعزام میکردند و برای اینها دستوراتی هم میدادند و کاری هم به مردم نداشتند. خیلی از موارد هم قضاوت های رسول اکرم مخالف معتقدات ثابت مردم بوده. اگر بنا بود مردم رسول اکرم رو برای کار سیاسی انتخاب بکنن، باید این مسائل قضایی را هم نسبت به رسول اکرم معین بکنن دیگه. اینها مشخصه بر این که اینطوری نبوده. مثلا رسول اکرم می فرماید انما عقضی بینکم بالبینات والایمان، من در میان شما با بینه و سوگند قضاوت می کنم و کاری هم با برنامه های شما که چه شما چه می خواهید و چه نمی خواهید من ندارم. و بعضی از شما هم هست که در دعاوی خیلی زبان دارید و خوب استدلال می کنید و خوب ادله می چینید. هر مردی که برای شما ارز کنم قطعت له من مال اخیه شیئن فانما قطعت له به قطعتا من النار، اگر کسی مستحق نباشد و با قضاوت من استدلال و بیانیه درستی نداشته باشد، این در حقیقت یک قطعه از آتش به خانهش میبرد. یعنی خاطر زمنش که من قضاوت کردم دیگه این مال 100% برای او برای شما از کنم حلال هست. نه، اینطوری نیست. در روایت دیگر هم باز همینطور، شما در وسائل رو ملاحظه بفرمایید، در جلد 37 صفحه 232 چند تا روایتی رو رسول اکرم برای شما عرض کنم در این زمینه دارد. در کتب اهل سنت هم یک مسائلی هست که در کتاب‌های ما هم هست. من اول این روایت رو از مسند احمد نقل می‌کنم که روایت خیلی طولانیه، ولی من بعضی از قسمت‌ها رو اشاره می‌کنم که رسول اکرم برخلاف معتقدات مردم در مسائل قضایی دستور صادر کرده. روایت از عبادت ابن ثابت هست، میگه این من قضاء رسول الله ان المعدن جبار، معدن ضمانت ندارد. من توضیح هم میدم خدمت آقایان، در زمان جاهلیت اگر کسی برای شما از کنم در معدن کسی کار میکرد، اگر معدن فرو میریخت صاحب معدن ثامن بود، باید دیش میدادن. اگر به چاه کسی میافتاد یا برای کندن چاه رفته بود اونجا سنگ های چاه فرو میریخت میمرد، این صاحب چاه ثامن بود. اگر تلانتی یک حیوانی برای شما عرض کنم به کسی ضرر میزد، صاحب حیوان ضامن بود. ولی رسول اکرم فرمود ان المعدن جبار، جبار یعنی ضمانت ندارد. اگر کسی در یک معدنی کار میکند و حقوق هم میگیرد، اگر معدن فرو ریخت و این کشته شد، این صاحب معدن ضامن نیست، چون بر مبنای حقوق داره کار میکنه برای او. و کسی داره چاه میکنه برای کسی و پول هم میگیره. اگر چاه فرو ریخت از دنیا رفت، این برای شما عرض کنم ضامن نیست. والعجما، حیوانی که رها شده در بیابان با پاش پیره زن کسی را کشت، هیچ ضمانتی برای صاحب حیوان نیست. میگه والعجما البحیه من الغیره، و میگه والجبار هو الحدر الذی لا یغرم، جبار یعنی خونش هدره و هیچ ضمانتی هم ندارد. و قضا فرکازه الخمس، در معدن در گنج پیغمبر اکرم قضاوت کرد که باید خمسش داده شود. و قضا ان تمر النخل لمن ابرها، کسی آمده یک نخلی را برای شما از کنم تلقیح کرده و گرد باربری روش پاشیده. چون معمولا اون آقایان که در استانهای خرماخیز هستند مثل خوزستان و بوشهر و غیره، اینها صاحبان نخل هر سال برای اینکه باربر بشوند یک گرد نری می پاشند و این باعث می شود که این نخلهای نر و ماده با هم خلاصه یک ملاقاتی داشته باشند و نتیجهشم بچه هاش کمون خرماست. کسی آمده خرما را، درخت خرما را تلقی کرده، فروخته. میوه این درخت مال کسی است که تلقی کرده. الا ان یشترط المبتاع، مگر اینکه خریدار شرط کند من با این شرط از تو میخرم که این میوهشم مال من باشه. و قضا ان مال المملوک لمن بایه، اگر بنده ای را برای شما عرض کنم میفروشد، این بنده ملکی دارد، ثروتی دارد، ثروت این مال مالک هست، به خریدار منتقل نمیشه مگر اینکه شرط کند. بعد چند تا مسائلی میاره، بعد میگه و قضا للجدتین من المیراث بالسدس بینهما بالسوا، برای شما عرض کنم اگر کسی از دنیا رفت جده و جده دارد، سدس بین اونها یک ششم ثروت و مال این میت بین اونها تقسیم میشه. و قضا ان من اعتق شرکن فی مملوکن فعلیه جواز اتقه انکان له مال، کسی بیاد یک قسمی از بنده را آزاد کند. عزیزان در فقه خواندن تحت عنوان عبد مبعث، مولا شرط می کند با بنده، میگه مثلا شما اگر مثلا 1000 درهم قیمتت هست برو کار کن به من بده و آزاد شو، 100 درهم کار میکنه میده به مولاش، 1/10 آزاد میشه. برای شما عرض کنم 200 درهم کار میکنه 20% آزاد میشه. میگه کسی آمد قسمی از مملوک خودش رو چه کار کرد؟ آزاد کرد. که من 1/3 شما را در راه خدا آزاد میکنم، 50% آزاد. فعلیه جواز عتقه ان کان له مال، برای این مالک هست که این رو کلن آزاد کند، اگر مالی دارد اون 50% هم از اموال او بگیرد و این رو آزاد کند. و قضا لا ضرر و لا ضرار که مسلمه، و قضا انه لیس لعرق ظالم، عرق ظالم نیست، عرق ظالم حق، اگر کسی بره در زمین کسی بدون اجازه او درختی بکارد، این درخت برای شما عرض کنم مال صاحب زمین هست، این کسی که ظلمن و عدوانن رفته تصرف کرده هیچ حقی ندارد. فبعد قضا بین اهل المدینه فی النخل لا یمنع نفع و بیع. اگر در یک شهری برای شما عرض کنم برای نخله ها چاهی هست، چاه آبی رو میکشن، نخله ها را سیراب میکنن. بگه اگر کسی آمد از این چاه آب چاهی کنده و درخت ها را آب میده، این نباید بیاد جلوگیری کنه که دیگران از این چاه استفاده نکنند. این باید دیگران را آزاد بگذارند که از این آب چاه برای سیراب کردن نخله هاش استفاده کنند. و الا یمنع فضل ماء لیمنع فضل الکلاه. میگه اگر در بادیه، اون مال شهر بود، مال بادیه هست، اگر آبی هست، آب چشمه رودخانه هست و غیره، اون کسی که نزدیک به رودخانه هست درختهاش رو برای شما عرض کنم سیراب کرد، نباید مانع بشه بود که این آب به درختهای دیگر مردم برسد و مانع بشه بود که برای شما عرض کنم سبززارها خشک بشه. این رو احمد حنبل در مسندشون جلد 37 صفحه 432 برای شما عرض کنم حدیث 2278 خیلی 4-5 صفحه است. ما برای شما عرض کنم در کتب شیعه هم ما داریم مرحوم کلینی از رسول اکرم نقل میکنه البئر و جبار و الاجماع و جبار و المعدن و جبار. شاه ضمانت ندارد، اجماع همون حیوانی که ول کردن بیابان. برای شماست که برای چراندن و غیره اگر کسی را بکشد زمان ندارد، معدن کسی که کار میکند پول میگرد زمان ندارد. روایت جلد 7 صفحه 377. روایت بعدی میگه اگر در یک غلام داخل خانه قومی شد و به چاه افتاد، فقال این کان متهمین زمین، و اگر اینها متهم باشند که کوتاهی کردند و چاه طوری بود که اگر به این عبد میگفتند به طرف چاه نمی رفت و اونجا نمی افتاد، در این صورت ضامن هستند، در غیر این صورت نه. باز در وسائل جلد 29 صفحه 271 داره که البئر و جبار و المجمع و جبار و المعدن و جبار. روایت بعدی بهیمت الانعام لا یقرم اهلها شیئا. بهیمت الانعام یعنی اون حیواناتی که در بیابان هستن. حالا در اینجا که آیا اجماع و بهیمت الانعام چه هست، این آیان اختلاف زیاد هست. حالا من بعضی از نکات رو اگر برسیم خدمتتون عرض میکنم. مرحوم شیخ طوسی هم در استبصار میاره، اما ما روا علی ابن ابراهیم، استبصار که میدانید مال روایات است که با هم متعارض هستند. ایشون میفرماد البئر و جبار و الاجماع و جبار و المعدن و جبار. بعد روایت دیگری میگه البهیمة من الانعام لا یغرم اهلها شیئا. میگه وجه در این دوتا روایت این هست که اینها را حمل کنیم به یکی از این دو مورد. یکی بگیم این بهائم حیواناتی که اگر کسی را بکشد ضامن نیست صاحبش، این حیوان مرکوب نیست، یعنی راکبی بالای او نیست. اگر یک حیوانی، اسبی، شتری، الاغی، کسی روش سوار هست و آمد کسی را کش، خب ضامن هست، باید مراقب باشد و نگذارد این حیوان متعرض کسی بشود. ولا لها من یحفظها. و حیوان بیابان هست، کسی که محافظت کند نیست. فانما تجنیه یکون جبارن، جنایتی که این حیوان انجام میدهد این جنایتش بخشیده شده است، ایمان ندارد. دومی که ما حمل کنیم به این که این حیوان نه راکبی دارد، نه سائقی دارد، نه قائدی دارد. یعنی کسی که افسار دستش باشه، کسی که باز پوششتر اینها را براند، همچی چیزی نیست. و ان ترمه و برجله و یده ها، که بیاد این با پاهاش یا با دستاش یک کسی را بکشد، ضرری بزند. او تکونو انفلتت فعصابت انسانن من غیر تفریط من صاحبها. یا نه، اینها رو برای شما ارز کنم، برای چرا بردند و صاحبشم مراقب بود، ولی یک دفعه داشت اینها را می برد یا آقای از اون طرف آمد از کنار این گله رد بشه، این اسبه برای شما هم لگدی انداخت او را کشت و تفریطی هم از صاحب اسب نیست. بعد میگه دلیل بر این توضیح ما این هست که امام باقر سلام الله علیه فرمود قضا امیر المؤمنین فی صاحب الدابه انه یزمن ما وتعد بیدها و ما بعجد برجلها فلا زمان علیه الا ان یضربها انسانون. اگر یک حیوانی با دستاش کسی را برای شما عرض کنم ضرر بزند یا از بین ببرد یا با پاهاش لگد بندازد، هیچ زمانی نیست الا ان یضربها انسانون. اگر یک انسان بیاد یه حیوانی را بزند، صاحبش این حیوان رم بکنه و بره یک کسی را بکشه، این در این صورت زمان هست. علامه مجلس رضوان الله تعالی علیه در کتاب ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخیار جلد 16 صفحه 477 یک بحث مفصلی دارد. میگه البئر جبارون هم لعلال بئر الذی حفره فی ملکه. میگه این چاه سمان ندارد، اون چاهیست که یک کسی او را در ملک خودش کنده یا در عرض مباحی برای مصلحت مسلمین. این برای شما عرض کنم زمان ندارد. به احتمالم دارد مراد که زمان ندارد اون کارگریست که برای شما عرض کنم اجیری که اجرت میگیرد چاه میکند. انحارد علیه فمات فدمو هدر. حالا این چاه فرو بریزه و کشته بشه، خونش هدره و زمان ندارد. علامه در نهایه گفته که اگر کسی حجیر شود برای کسی در ملکش چاهی بکند یا ساختمانی درست بکند و اون حجیر کشته شود، مستجر صاحب ملک زمانی ندارد به دلیل فرمایش رسول اکرم البئر جبار. بله، اگر اجیر عبدی باشد برود اجیر بشود بدون اذن سیدش، یا کودکی باشد بدون اذن ولیش، در اینجا اون صاحب ملک ثامن هست. بل اجماع جبارون المشهور بین الاصحاب ان الدواب التي اعتید ارسالها للرعی لا از من و صاحبه ها جنایته ها. مراد از اجماع این هست که حیواناتی که معمولا هر روز اول صبح میبرن به چرا، یه چوپانی اینها رو میبرد و در بیابان هم اتفاق افتاده، یک دفعه اسبی اولاغی و شطور کسی را از بین برده یا به کسی ضرر زده. برای شما عرض کنم در نهایی هم گفته که جرح العجماء جبارون الجبار الحدر و العجماء الدابه، که اگر حیوانی به کسی ضرر بزند پاش رو بشکند، دستش رو بشکند، این برای شما عرض کنم زمان ندارد. در مصباح اللغه ما آوردن که العجماء جبارون به زم ای حدر البال الازهری معناه ان البهیمت العجماء تتفلت ستتفل شیئا فهو حدر. بهیمه عجماء اونی که رها می کنند در بیابان و چیزی را تلف می کند، این خونش حدر هست، کسی ضامن نیست. معدن هم اگر بست کسی بریزد خونش هدر هست. به قول پیغمبر اکرم فرمود من مهدن جبار ای انهار علا من یعمل فی او ازا وقع رجل فی حفرلتی حسرت به سبب اخراج المهدن، که در این صورت ها صاحب معدن و صاحب چاه هیچ گونه ضمانتی ندارد. دوستان، حالا ما این رو دو سایت هم میداریم، خدا بیاموزد آیت الله احمدی میانجی یک مقاله خیلی قشنگی دارد در مجله نور علم شماره 7 آذر 1363 که ایشون در رابطه با این قضیه از دیدگاه شیعه و اهل سنت مفصل یک مقاله خیلی قشنگی داره. حالا دوستان از اینترنت هم میتونن این مقاله رو برای شما از کنم دانلود بکنن و نکات ظریفی دارد مطالعه کنن. خدا انشالله بر همه عزیزان توفیق عنایت کند و سلامتی به همه عزیزان بدهد. التماس دعا از همه بزرگواران داریم، انشالله ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنند. التماس دعا از همه عزیزان، جزاكم الله خیرا، موفق و معید باشید انشاءالله.